على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجوده لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه منا. وجود حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، وجودشون لطف است و تصرفشون لطف آخر و عدمه منا. سه مطلب را امشب میخوام عرض بکنم. یک مطلب راجع به حضرت ولی عصر است عجل الله تعالی فرجه الشریف. مطلب دوم راجع به تبری است و مطلب سوم هم راجع به موضوع بحثمون. اما اون چی که مربوط است به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف عبارت است از این که وجود امام علیه الصلاة والسلام در هر زمانی لطف است، به این معنا که جامعه اسلامی بالخصوص و عموم بشریت احتیاج دارد به هادی، و از اون جایی که خداوند متعال بشر را و مسلمین را بالخصوص مکلف کرده است به تکالیف و این تکالیف را میخواهد لا محاله و آثار این تکالیف از حیث اطاعت و معصیت ظاهر خواهد شد که اجر است و ثواب و یا مؤاخذه و عقاب به مقتضای قاعده لطف بایستی هادیی وجود داشته باشد که مکلفین را بر اطاعت تشویق کند، دعوت کند و از معصیت برحذر بدارد. که اگر بنا شد عقابی و عذابی مترتب شود بر معصیتها، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، هادی وجود داشته باشه و اتمام حجت شده باشه که دیگه در آخرت بر نگردد کسی بگوید لولا ارسلت الینا رسولا. مقتضای قاعده لطف در هر زمانی وجود حجتی است بین مردم، وجود هادی است بین مردم که راه را نشان دهد. لذا از امام تعبیر میشه به هادی، تعبیر میشود به دلیل، تعبیر میشود به علم، تعبیر می شود به صراط مستقیم. همه اینها و غیر اینها از تعابیر عناوین مشیره‌ای هستند برای این حقیقت که لا محاله بایستی به قاعده لطف به فضل الله و رحمته کسی باشد در بین این مردم که از جنس این مردم هم باشد و هادی این مردم باشه، دلیل باشد، علالله صراط باشد، الالله، که معرفت مردم و عبادت مردم بعد از معرفت به دلالت این هادی باشد، که اگر کسی سرپیچی کرد، اگر کسی طغیان کرد، اگر کسی عمدن معصیت کرد، او دیگه حجت برش تمامه و مؤاخذه او علی القاعده خواهد بود، مگر عفو الهی که اون یک امر آخر است. این امامتی که عرض کردیم معناش اینه که از جانب خداوند متعال مأموریم به اطاعت او، منصوب است از قبل او، و الا اگر منصوب از قبل او نباشد قول او حجت نخواهد بود، دلالت او حجت نخواهد بود، حجیتی برای هدایت او نخواهد بود، برای تصرفات او شرعیتی نخواهد بود. مقصود ما از امام که در هر زمانی باید بین جامعه وجود داشته باشد، اون کسی است که اطاعت او واجب است به وجوب شرعی و معصیت او حرام است به حرمت شرعیه، نه از خوف، نه از باب خوف و یا از باب رجا. لذا اطاعت امام واجب است ولو اینکه احدی اون فعل را نبیند، اون قول را نشنود، انسان تنها باشه بخواد معصیت بکنه، احدی هم نداند. ما امام شرعی میخواهیم در بین امت، حجت الهی میخواهیم در بین امت، تا اقوال و افعال و تصرفات او همش الهی باشد. این است که من اطاع علیاً فقط اطاعنی و من اطاعنی فقط اطاع الله. این در کتب معتبره عامه هم هست. معنای امامت اینه و وجود چنین کسی لازمه در جامعه. مراد از امام حاکم نیست، حکومت غیر از امامت است، غیر از ولایت است. حکومت وظیفه ایست از وظایف امام. پس اینطور نیست که هر حاکمی قولش حجت باشه، حجتن شرعیتن و اطاعت از او واجب باشد، اطاعتن شرعیتن و معصیتش مخالف باشه با خدا و رسول. باید جنبه شرعی داشته باشه و حیث الهی داشته باشه، نسبش برگرده به خداوند متعال. و این معنا برای امیرالمؤمنین بعد رسول الله ثابت است و این مقام قابل غصب نیست، مقامی است الهی، نمی شود این مقام را غصب کرد. اون چه که واقع شد وظایف امامت بود، حکومت بود که کسی را آوردن نشوندن به جای رسول الله صلی الله علیه و آله. و این که ما از اونها تبری می کنیم روی همین مبناست، تبری ما از ظالمین، از غاصبین، از اما از ائمه ضلال یک تکلیف شرعی است، یک حکم الهی است و نه فقط یک تکلیف شرعی فرعی است. برمیگردد تبری ما از دشمنان اهل بیت و غاصبین عرض کنم که حقوقشون، برمیگردد به اصلی از اصول دین، به اصل مسئله امامت برمیگرده. اساساً تشیع از روز اول تا به امروز این چنین است که بعد از واقعه غدیر خم یک امری محقق شد به دستور خداوند متعال، امامت امیرالمؤمنین اعلام عام شد و از عموم مردم بیعت گرفته شد، حتی از شیخین، و همه به امیرالمؤمنین تبریک و تهنئت گفتند، حتی شیخین. بعد که پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتند و ابوبکر را مردم به جای رسول الله نشوندند، فعل اونها بود که دوئیت و اختلاف بین امت ایجاد کرد. یعنی شیعیان بر بیعتشون باقی موندند، اونها نقض بیعت کردند، اونها نقض بیعت کردند. البته در اون طرف اکثریت شد، در این طرف اقلیت، و این اقلیت و اکثریت هم که مضر به اصل مطلب نیست. و شیعیان همچنان بر نظر خودشون باقی موندن و پافشاری کردن، ولی اون طرف که حکومت دستشون بود تا توانستند فشار آوردند. و الا مسئله حمله به خانه امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره یا مسئله استشهاد سید الشهدا در کربلا و یا مسائل دیگر تا به امروز از کجا شروع شد و سببش چی شد؟ سبب این شد که اینها باقی موندن بر بیعتشون بر امیر با امیرالمؤمنین. اونها کسی را به جای پیغمبر اکرم نشوندند و فشار بر این طرف آوردن که بیایید شما بیعت کنید، و الا از این طرف هرگز مطلبی نبوده که این که به خانه صدیقه طاهره حمله شد جهتش چی بود؟ خب حضرت امیر نشسته بودن در منزل، نیامدن برای بیعت، آمدن امیرالمومنین رو ببرن. یا در قضایای دیگر و قضایای دیگر تا به امروز این شد که راه دوتا شد، به این معنا که اونها از راهی که پیغمبر اکرم و خداوند متعال ترسیم کرده بود منحرف شدند و تا به امروز ادامه داد. و ما حرفی نداریم جز این که میگیم این کار ظلم بوده، این کار خلاف شرع بوده، این کاری که شد خلاف مراد خدا و رسول بوده، اون چه که واقع شده است باطل بوده است. به ما میگن چرا اینو میگید؟ به ما میگن چرا میگید این کاری که واقع شده است باطل بوده است؟ به ما میگن بیایید تابع ما باشید، همونطور که ما گفتیم شما هم بگید، همونی که ما رفتیم شما هم بیایید. ما میگیم نه، ما بر بیعتمون بر غدیر خون باقی هستیم، شما در شما دلیل بیارید بر این که بیعت غدیر خون از این ساعت به بعد مثلا نقض بشود، ناسخی پیدا شده است بر اون چی که گفته شد در غدیر خون. خب شما دلیل بیارید. ما اون چرا که میگیم اینه که راهی را که ترسیم شد به توسط پیغمبر اکرم از ناحیه خداوند متعال، ما بر اون راه ثابت قدم هستیم و میخواییم ثابت قدم هم باشیم. و چون این راه راه حق است، غیر از این راه هر راهی در عالم پیدا شود باطل است. لازمه اعتقاد به بطلان بیزاری جستن است. هر کسی که معتقد شود به بطلان شیئی، به بطلان رأیی، به بطلان عقیدهی، به بطلان کسی، لا محاله از اون باطل تبری میکنه. این طبیعیه. از ما دلیل نخوان بر این که چرا تبری میکنید، چون ما راهمون راه غدیر خم است تا به امروز. ما ثابت قدمیم بر بیعتی که کردیم، غیر از این راه را باطل می دانیم. شما بیایید بر ما دلیل اقامه کنید که راه غدیر خم نسخ شد، اون چی که پیغمبر اکرم فرمودن از امروز دیگر نخیر، حجت نیست. خب ما را از این راه می توانید برگردونید؟ برگردونید. بله، شما زور در دستتونه، ما زور نداریم. حکومت دست شماست، ما حکومت نداریم. شما اکثریتی، ما اقلیتیم. بله ما اقلیت. با اعمال زور مبناتون را می خواهید بر ما تحمیل بکنید؟ خب این همه شهید در این راه داده شده، بازم داده می شود و خواهد داده شد. و تبری طبع قضیه است. اصلا تشیع یعنی تبری، تشیع ولایت نیست. چون غیر کسانی که قائلن به امامت امیرالمؤمنین، کسان دیگر هم هستن که امیرالمؤمنین را دوست دارن، در ابناء مذاهب دیگر، بلکه ادیان دیگر، بلکه حتی اونهایی که اهل دین نیستند هستن کسانی که امیرالمومنین رو دوست دارن. در ملحدین بت پرست ها، آتش پرست ها کسانی هستن که امیرالمومنین رو دوست دارن، تقدیس میکنن ایشون را. پس تشیع یعنی تبری. ما به الامتیاز ما از سایرین تبریز از کسانی که غیر از راه امیرالمؤمنین را اتخاذ کردند و اون راه را ترویج کردند. البته رؤساشون بیشتر مورد تبری ما هستند، شکی درش نیست، چون اونا مؤسسند. طبع قضیه اینه از ما انتظار عدم تبری نداشته باشند، از ما انتظار دست برداشتن از بیزاری هرگز نداشته باشند. این طبع قضیه است. بیان ما را قانع بکنن، از راهمون برگردونن، بسیار خوبه، بسیار خوبه. لذا باب مناظره مفتوحه، باب بحث و تحقیق مفتوحه، ادله هم موجوده. مرحبا، بفرما، بیا. این که به ما بگن لعن نکنید، خب لعن همون تبریه. این لام و عین و نون حساسیت ایجاد میکنه، لام و عین نون حساسیت دارد، من قبول دارم روی کلمه لعن حساسن، جای حساسیت هم هست، لیکن لبن اینه. حالا اگر کسی لام و عین و لام را لام و عین و نون را نگفت، به لفظ دیگری گفت، راحت میشن، میپذیرن. این که کسانی پیدا بشن با زیارت و عاشورا مبارزه کنن به دلیل این که مشتمل است بر لعن، خب اگر مشتمل بر لعن اشخاصه، خب لعن عمومات و اطلاقات زیارت جامعه را چکار میکنن؟ لعنی که در قرآن هست به عمومات و اطلاقات، اینا رو چکار میکنن؟ خب این قرآن دیگه، قرآن هم ظالمین را لعن کرده، در این جهت که بحثی نیست. پس در کبرا که ما مناقشه ای نداریم. این شیعی که مانع میشود از لعن، آیا بحث صغری دارد؟ یعنی قبول ندارد که بر اهل بیت ظلم شده است؟ این را هم که نمیتونه منکر بشه، بالاخره بر اهل بیت هم ظلم شده است یا نه؟ فکر نمیکنم هیچ عاقلی پیدا بشه در عالم که بگوید بر اهل بیت مطلقا ظلم نشده. یعنی کشتن سید الشهدا، قبل از سید الشهدا، بعد از سید الشهدا، اینا هیچ کدوم ظلم نیست. زندان امام کاظم علیه السلام ظلم نیست. خب حضرت چی کار کرده بودن؟ بفرمایید بیان کنید چه کرده بودن حضرت کاظم علیه السلام که باید سالها در زندان باشن؟ خب اینا ظلم دیگه. پس ظلم هم که شده، ظلم هم یه مفهومیست که سه جهت داره. ظالم، مظلوم و سبب ظلم. این ظلم سبب میخواد یا نمیخواد؟ تا مجوز باشه اصلا ظلم نمیشه اگر سبب داشته باشه. اصلا باید بگیم دو جهت داره نه سه جهت. خب اگر اهل بیت مظلومه، خب ظالمشون کی بوده؟ خب هر عاقلی بحث میکنه، سوال میکنه، طرف میخواد آخه اگه مظلوم هست پس ظالم کیه؟ وقت بحث میشه بحث صغروی. شما میتونید منکر بشید که اونایی که تأسیس کردن این اساس را ظالم اهل بیت هست؟
پس صغرا رو نمیشه مناقشه کرد و کبرا هم که لعن شده در قرآن مجید منطبق میشه بر صغرا و این انطباق انطباق قهریه، دست کسی نیست. حالا میان میگن نه به اسم لعن نکنید. خب به اسم لعن نکنیم، کی گفته به اسم لعن نکنید؟ خب احمد ابن حنبل گفته، ما مخلد احمد ابن حنبلی؟ خب بله، احمد ابن حنبل فتوا داده که لعن نکنید به اسم، عمومات و اطلاقات رو لعن کنید، رباخارها رو لعن کنید، مثلا میگم ظالمی رو لعن کنید، منافقین را لعن کنید، اون همه جایزه بلکه ثواب هم داره. خب امر خداوند متعال اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، این جمله یلعنهم اللاعنون به حسب ظاهر اخباری است، لبن انشاء امر. خب پس ثواب هم داره. نه، افراد را به اعیانهم لعن نکنید. خب این نظر احمد ابن حنبله. خب شیخ را، شمایی که خودت را از فضلای حوزه علمیه شیعی میدانی، مقلد احمد ابن حنبلی؟ نه، برای من دلیل بیارید از ائمه علیهم السلام که اشخاصی را به اسمائهم لعن کردند. دلیل براش فرستادم، روایت براش فرستادم، سندش رو هم بیان کردم، صحت سند را زیر بار نرم. وقتی ادعی این که شیعیه، نماز جمعه هم میخونه، مسجد هم داره در بعضی از بلاد. حالا سلمنا و آمنا که بالاسما لعن نکنیم، اما به هر حال اهل بیت مظلومن یا نه؟ نمیتونه منکر بشه. پس حالا که مظلومن، ظالم دارن یا نه؟ پس اون ظالم مصداق میشه برای لعن ظالمین یا نه؟ نمیشه آخر اینا رو مناقشه کرد، مگر ما هرچی که بر زبانمون جاری شد و هرچی که میلمون کشید باید حرف بزنیم؟ اینا یه امور اعتقادیه هستن، اینا یک اموری هستن که خدا و رسول از ما میخوان و ما را محاسبه خواهند کرد. ما روی میزان بایستی حبمون و بغضمون روی میزان شرعی بایستی باشه. بیزاریمون و عشق ورزیمون باید روی میزان باشه، روی قاعده باشه، و الا ما محاسبیم. مگر میشود قضای صدر اسلام رو منکر شو؟ مگر می شود حمله به خانه صدیقه طاهره را منکر شد؟ کاری که ابن تیمیه منکر نشده، ابن تیمیه منکر نشده که بزرگ نواسب عالمه. خب حالا که نمیتونیم منکر بشیم، کی این حمله را کرده؟ و مشخص میشه. مشخص که شد، ما نسبت به او بی تفاوت باشیم یا وظیفه داریم؟ بین حب و بغض واسطه هست، بین تولی و تبری واسطه وجود داره. اما و اماست دیگه. ولذا ما بحثمون به اینجا منتهی شده، والحمدلله. بعد از فراغ از مقدمات مباحث امامت که او خودش یک مرحله ای بود، بعد از فراغ از مبانی امامت که اون هم مرحله ای بود، وارد ادله امامت شدیم. گفتیم به نحو قضیه منفصله الامامو اما علیون و اما ابوبکر. گفتیم ما مدعی هستیم که الامامو بعد رسول الله و علی ابن ابی طالب. اهران باید اقامه دلیل بکنیم. اقامه دلیل کردیم به قدر وسعمون، از کتاب، از سنت، از عقل. الحمدلله از این مراحل فارغ شدیم. حالا نوبت رسیده به این که ببینیم قائلین به امامت ابوبکر چه میگن، ادله ای دارن از کتاب، بررسی کنیم. ادله ای دارن از سنت، بررسی کنیم. ادله ای دارن از عقل، از طریق قبح تقدم مفضول بر فاضل و لزوم افضلیت در امام، بررسی کنیم. همه این بررسی ها بر اساس کتاب های خودشون، همه دقت ها در ادله بر اساس اقوال علمای خودشون، چیزی از خودمون نخواهیم گفت. و بعد از فراغ از ادله کتابن و سنتن و عقلن بر اساس اون چی که در کتاب هاشون هست، ما یک فصلی داریم و اون فصل عبارت از اینه که اساساً نه فقط دلیلی بر امامت ابوبکر و عمر و عثمان وجود ندارد، حتی بر اساس مبانی خود اونها، بلکه وجوهی از ادله داریم برای اینکه اساساً اونها لیاقت برای جانشین پیغمبر اکرم را ندارن. و این یک فصلی است باز دوباره و از کتب خود اونها استفاده خواهیم کرد، دقیقاً از کتب اونها استفاده خواهیم کرد و سعی میکنیم از بهترین کتبشون استفاده بکنیم. و مثل مباحث گذشته مستند بحث بکنیم و متین بدون تعصب روی میزان، چون راجع به اصلی از اصول دین داریم بحث میکنیم، امامت است و امامت از اصول دین است. میخواییم بحث بکنیم به یک نتیجهی برسیم که اقلن عقاید خودمون روی مبنا باشد و این مطالب به دست هر کسی که برسد فکر کند، تأمل کند در عقیدهی که دارد. اگر عرایض ما تمام هست بپذیرد، اگر تمام نیست نپذیرد. بین خود و خدا، نه از روی تعصب، نه از روی غرض، نه از اون جهت که قائل این مطالب مثلا فلانی است. خود این مطالب رو گوش بده، چون عرض کردم تکلیف شرعیه. ما اگر امام را شناختیم قهرن باید انقیاد نسبت به اون امام داشته باشیم. وقتی امام را شناختیم باید اطاعت کنیم از او. اطاعت کردن از او یعنی او را حجت قرار دادن بین خود و خدا، یعنی تفسیر را از او باید بگیریم، یعنی حدیث را از او باید بگیریم، یعنی آداب و سنن را از او باید بگیریم. و وقتی قضیه شد اما و اما، پس از غیر او چیزی نمیپذیریم تا او امضا نکنه. و این همش تکلیف شرعی، این مطالب تکالیف الهی است. اینا وظیفه عرض کنم به خدمتتون که بالاخره وظیفه ایست که برمیگرده به اصول دین، بلکه حتی شناخت خداوند متعال هم راهش امام است. اعتقاد به مبدع و معاد هم باید از طریق امام باشد، نه فقط فروع دین، نه فقط احکام شرعی حلال و حرام. پس ببینید مسئله امامت چقدر اهمیت داره. وجوده لطفون، بله، عدمه منا، ما باعث شدیم، امت باعث شده است که داریم میبینیم که با این معصیت ها، با این گناه ها، با این خلافکاری ها، با این کجروی ها و انحراف ها ما باعثیم که عدمه منا. بسیار مطلب متینی است که فرمودن. و الا اگر ما لیاقت اون را داشتیم، امام علیه السلام غائب نمی بودن، این همه طول نمی کشید غیبتشون. تصرف و لطف آخر، ما باعث انقطاع این لطف شدیم و عدم این لطف الهی شدیم. و عدمه منا، پس لا محاله ما وظیفه داریم به این مباحث بپردازیم، نه از روی تعصب، نه از روی هوای نفس، بلکه به عنوان یک سلسله وظایف شرعی، که این وظایف شرعی مقدم است بر وظایف شرعیه فرعیه که حلال و حرام را یا طهارت و نجاست را و امثال ذلک را بدانیم. این مبنای ماست به حول الله و قوته. و از فردا انشاءالله شروع میکنیم ادله امامت ابوبکر را، ادله امامتش بعد از ابوبکر متفرع است بر امامت ابوبکر. اگر امامت ابوبکر تمام شد، امامت صدام هم تمام شد. همچنان ادامه امامت پیدا میکنه، حقانیت ادامه پیدا میکنه تا صدام و بعد از صدام. ولی اگر امامت ابوبکر به اثبات نرسید، همه این راه بطلانش واضح خواهد شد، روشن خواهد شد. و تکلیف یک مسلمان که میخواهد در دنیا و آخرت روسفید باشد و عند الله در روز قیامت جواب داشته باشد و پاسخ قابل قبول داشته باشد، این است که از این راه برگردد و نپذیرد این راه را، قهرن راه مقابل را، چون دو راه بیشتر نیست باید بپذیرد. اما راه حدیث غدیر خم را باید بیعت غدیر خم ادامه پیدا کند تا روز قیامت. و ما بر طبق مبانی و بدون تعصب به این امور باید رسیدگی بکنیم یکی پس از دیگری، و کاملا مستند و مستدل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.